أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایشات مرحوم آقای حکیم مطلب دیگری که به چشم میخورد این بود که وجود موضوع شرط برای تعلق تکلیف نیست. نسبت به این مسئله ما باید این قضیه را قدری باز کنیم که اینی که وجود موضوع شرط برای تعلق تکلیف نیست به چه منظوره؟ آیا منظور ایشان در تعلق تکلیف صرفاً تعلق تکلیف در مقام انشاء به یک قضیه طبیعی است؟ یعنی ماهیت الموضوع من حیث و هیه مورد نظر شارع و تکلیف به اون ماهیت من حیث و هیه تعلق میگیرد. اگر اینه که عرض شد این مسئله باطله، چون تکالیفی که شارع اون تکالیف را متعلق با موضوع کرده است به لحاظ افعال مکلفین وضع شده و فعل مکلف عبارت است از یک امر خارجی و تکلیف نمیتواند بر موضوع ماهیت و شی به ماهیت تعلق بگیرد در مقام انشاء. و اگر مقصود ایشان در وجود یا عدم وجود موضوع تعلق تکلیف به موضوع خارجی است در ظرف اعم، یعنی اون الزام متعلق شده است بر یک موضوعی بما انه خارجان و بما انه موجودان، سوا اون وجده او لا یوجد، اگر این مقصوده خب این مسئله اشکالی نداره، ولی این دخلی به ما نحن و فیه نداره. مسلم است که حرمت خمر تعلق میگیرد بر خمر بما هو موجود فی الخارج، نه بما هو موجود فعلا. هر وقت که خمر در خارج محقق شد فهو حرام، سوا اون تحقق او یتحقق او حالا. بنابراین تعلق تکلیف به موضوع به لحاظ وجود خارجی این امر مسلمون، ولی صحبت در اینه در ما نحن فی که بحث اشتغال ذمه است به یک تکلیف، این ربطی به ما نداره، این ارتباطی به ما نداره. و مرحوم آقای حکیم میفرمایند در تعلق تکلیف به یک موضوع هیچ وجود او شرط نیست که چه وجود خارجی داشته باشه یا نداشته باشه، مانند دلیل و حجت بر تکلیف میماند. چطور حجت بر تکلیف شرط برای تکلیف نیست و الا دور لازم میاد؟ همینطور وجود خارجی موضوع این شرط برای تکلیف نیست. پس بنابراین به فرمایش ایشان لا شبهت فی مفسدت الخمر المفقود و همینطور لا شبهت فی تعلق کراهت مولا به الخمر المفقود. اینجا این مسئله پیش میاد که اگر صحبت در مفسده و در کراهت است، این مفسده و کراهت به چی تعلق میگیرد؟ آیا به موضوع به ما و موضوع آن به لحاظ وجود خارجی یا به موضوع موجود خارجی تعلق میگیرد؟ کراهت مولا به چی تعلق میگیرد؟ به خمر، به ماه و خمرون، به لحاظ وجود خارجی به این تعلق میگیرد یا اینکه نه، به خمر موجود در خارج کراهت مفسده و مفسده تعلق میگیرد؟ اون مفسده ای که در مقام انشاء است، اون مفسده و اون کراهتی که در مقام انشاء با کراهت و مفسده در مقام ابتلا تفاوت میکنه. یعنی وقتی که شما میگید مفسده تعلق میگیرد به خمر مفقود خارجی، چرا نمیگید مفسده تعلق میگیرد به خمر ولو اصلا در خارج نباشه؟ چرا در اینجا فرق میگذارید؟ شما که میخواهید اون خمر مفقود را متعلق برای مفسده و کراهت قرار بدهید، پس منظور شما از موضوع خارجی موضوع موجود خارجی است. و الا از اول میگفتید که کراهت مولا تعلق گرفته بر خمر ولو لم یوجد، نه اینکه خمری که وجده و فقده، نه اینکه خمری که وجده و یستر رو الی، خمری که در مقام انشاء متعلق برای کراهت است، اون خمر در عالم انشاء به لحاظ وجود خارجی مفسده دارد، اما نه خمر من حیث هو هو، خمر من حیث هو هو که مفسده نداره. خمر من حیث هو هو ماهیت رو میدن ماهیات، تا این ماهیت لباس وجود نپوشد لا یتعلق به مفسده تو ولا مصلحه، بلکه در عالم ماهیات الماهیت رو من حیث هو هیه لا لیسون ولا عیسون. پس احکامی که تعلق گرفته بر موضوعات خارجی به لحاظ وجود خارجی، این احکام متعلقه برای موضوعشون است، سوا اون وجود الموضوع خارجی او لا یوجد. اما اینکه مفسده تعلق بگیرد بر یک خمر مفقود، دلیل بر این است که ایشان وجود خارجی موضوع را متعلق برای تکلیف می دانند، نه ماهیت را به لحاظ وجود خارجی. یعنی در اینجا خلط شده، جمع بین متناقضین در اینجا تحقق پیدا کرده. از یه طرف گفتن که وجود خارجی موضوع شرط تکلیف نیست، خب این مطلب برای ما قابل قبوله، وجود خارجی موضوع تکلیف تعلق گرفته به خمر، نه تعلق گرفته به خمر موجود خارج، تعلق گرفته به خمر به ما هو موجودان فی الخارج، که هر مصداق خمری که در خارج یوجد این مصداق برای متعلق تکلیفه. مثل که فرض کنیم گیم اکرم العلماء، حالا این اکرم العلماء شامل علمای موجود فی البلد نیست، یه وقتی این بلد هزار تا عالم داره اکرم العلماء، یه وقتی این بلد صد تا عالم داره باز اکرم العلماء، یه وقتی این بلد یه عالم داره باز اکرم العلماء، یه وقتی این بلد اصلا عالم نداره باز اکرم العلماء. اکرم العلماء از بین نرفته، به عنوان یک قضیه کلی هر وقت که مصداق برای او پیدا شد اون منجز خواهد شد یا فعلی خواهد شد، درست شد؟ این اگر این مطلب باشه، این مسئله قابل قبوله که تعلق احکام بر موضوع به لحاظ وجود خارجی است. اما اینکه شما بیاید و مفسده را متعلق کنید بر اون خمر مفقود، برای چی این کارو کردید؟ خمر مفقود با خمر غیر موجود چه فرقی میکنه؟ المفقود و مفقود و بل معدوم و معدوم و. اینی که شما آمدید مصلحت را به خمر مفقود متعلق کردید و کراهت مولا را به خمر مفقود آمدید، فرض کنید که متعلق کردید، دلیل بر این است که وجود خارجی موضوع الان برای شما منجز است. و هوای خالف و ما قلتم سابقاً، که وجود خارجی موضوع شرط تحقق تکلیف نیست. شرط تحقق تکلیف عبارت است از قدرت بر اتیان و عدم المانع من المزاحم. عدم تزاحم با اهم، عدم معارضه با معارضه مزاحم اهم، اون شرط برای تحقق تکلیفه. اون قدرت میشه شرط تحقق موضوع، ذاتن تحقق تکلیف. اون اضطرار و مانع میشه شرط تحقق تکلیف عرضن، چون اضطرار عارض میشه دیگه، شارع اون چیز را، اون اضطرار را به عنوان مانع برای تکلیف قرار داده. در بعضی از موارد هم اضطرار را مانع قرار نمیدهد برای تکلیف. در تقیه، در تقیه اون احکام اولیه متبدل میشن به احکام ثانویه. در تقیه، در اون جایی که حفظ دم، حفظ دم لازم است، خب انسان احکام اولیه رو باید چیز کنه، خب تغییر پیدا میکنن، حفظ نفس، حفظ دم و امثال ذلک، حفظ ارض، حفظ ارض، حفظ حیثیت، حفظ شخصیت، اینا هم مسائل مربوط به تغییر است. حالا اگر قرار بر این باشه که فرض کنید که نفس امام علیه السلام در معرض خطر باشه، دیگه در اونجا تغییر نیست، دیگه در اونجا تغییر نیست. وقتی نفس امام در معرض خطر است، واجب است بر هر کسی که از نفس امام دفاع کند، ولو اون که به قتل برسه. دیگه اونجا تقیه نیست. شارع در بعضی موارد تقیه را بر می‌داره، در بعضی موارد اصرار را بر می‌داره، در بعضی موارد احکام ثانوی ملغا میشه. مثل فرض کنید که مثل اینجا در این موارد، در بعضی موارد نه، شارع حکم به تزاحم با اضطرار میکنه و اون اضطرار حاکم بر احکام اولی میشه در اون بحث. علی کل حال این مسئله اعتبارش باید اشاره، و هر چیزی که اعتبارش و وضع و رفعش باید اشاره باشه، این میشه چی؟ این میشه عرضی، یعنی متزاحم، مزاحمت میشه مزاحمت عرضی. اون قدرت، عدم القدرت تزاحم ذاتی داره، یعنی ذاتن اون به شرط برای تعلق تکلیف است. علی کل حال این اشکالی که بر مرحوم آقای حکیم وارد میشه این است که شما که وجود خارجی موضوع را که مفعود است متعلق برای کراهت و مفسده قرار دادید، پس بنابراین دیگر نمیتوانید تکلیف را متعلق کنید به صرف خود اون موضوع، به ما و موضوعون به لحاظ وجود خارجی. وقتی که این طور شد، یعنی تکلیف متعشرت برای تکلیف وجود خارجی شد، پس بنابراین در صورت فقدان احد الاطراف اصلا اصل تکلیف دیگه در این صورت منتفی میشه. پس بنابراین اشتغال ذمه‌ای که شما میگید با وجود فقدان احد الاطراف، اشتغال ذمه موجب استصحاب بقای تکلیف است، این در اینجا مورد خدشه وارد میشه، مورد خدشه قرار میگیره. این اشکالی که بر ایشون از این ناحیه به اصطلاح وارد میشه. مطلب دیگری که بعد ایشون در اینجا میفرماین که خب ما تا اینجا با مرحوم آخوند موافقیم، توافقم از این نقطه نظر که اون خمر مفقود وجودش شرط برای تکلیف نیست. این مقدار رو ما با مرحوم آخوند موافق هستیم. پس سوا اون کان موجودن او کان مفقودن یتعلق و تکلیف علیه. این مقدار که البته در این خوب اشکال شد، این مقدار با مرحوم آخوند به اصطلاحشون میگن ما موافقیم. اشکال در این است که مرحوم آخوند اون اشتغال قبل از فقدان را در صورت فقدان احد الاطراف موجب بقاء تکلیف می داند، در ما بعد نسبت به الباقی، طرف باقی، چون قبل از فقدان ذم اشتغال پیدا کرده بود به طرفین الفاقد و الباقی، قبل از فقدان اشتغال پیدا کرده بود، بنابراین وقتی که احد الاطراف مفقود شد اون اشتغال ادامه پیدا میکنه نسبت به اون طرف باقی، استصحاب میشه. شک میکنه انسان که آیا با فقدان احد طرفین آیا اون تکلیف ساقط است یا نه، اشتغال ذمه اقتضای او را می کند. اما در مورد اضطرار، از اونجایی که مرحوم آخوند می فرمایند اضطرار شرط تکلیف است، عرضاً ولو در عالم انشاء، اصلا نه حتی به منجزیت هم نمیرسه، در عالم انشاء شرط حرمت متعلق به خمر عدم تعارض با مزاحم اهم است، و چون اضطرار مزاحم اهم است لذا از وضع تکلیف در عالم انشاء جلوگیری میکنه و منع میکنه. در اونجا چون اضطراره، اصلا وقتی که اضطرار بیاد اصلا که تکلیفی نیست، یعنی تکلیف مشروط به عدم اضطراره، و این اضطرار میاد اصلا اصل تکلیف را میاد چکار میکنه، انن و کشفن میاد بر میدارد، یا اصلا از تکلیفی در اینجا نبوده، تکلیف در اینجا نیست. اینجا مرحوم آقای حکیم نسبت به ایشون ایراد میکنن و میگن چه فرقی بین اضطرار و بین فقدانه، گرچه ما قائلیم بر اینکه وجود موضوع شرط برای تکلیف نیست، ولی علم به وجود موضوع این شرط اشتغال ذمه است، خود وجود موضوع شرط برای تکلیف نیست، اما علم به او، علم به وجود موضوع این شرط برای اشتغاله. اگر انسان علم نداشته باشه ذمه‌اش اشتغال پیدا نمی‌کنه. باید اشتغال، در واقع ایشون قائل به این است که در تکلیف فعلی، در مرحله فعلیت که هم بحث اشتغال هست، در اونجا علم باید باشه تا اینکه اون اشتغال در اونجا محقق بشه. اگر طرفین برای علم اجمالی باشن اما مکلف علم نداشته باشه ذمه‌اش اشتغال پیدا نمی‌کنه. فرض کن عینین هستن، فرض کن در شارع، عینین مشتبهین، منم هیچ ارتباطی ندارم، منم توی این اتاق گرفتم نشستم، آیا ذمه من نسبت به اون عینین ذمه مشغوله؟ نه، اون عینین در شارع هم هیچ ارتباطی، عینین هستن توی مغازه خمار، فرض کنید که این هیچ ارتباطی با من نداره. فرض کنید که، یا فرض کنید که اختین مشتبهین هستن، فرض کنید که در فرض کنید فلان کشور، در فلان قاره، اینها با هم مشتبه هستن که احد ما محلل و دیگری محرمه، خب این ارتباطی نداره. تا وقتی که مکلف این جنبه علم که جنبه تکوینی اوست نسبت به مورد ابتلا علم در او تحقق پیدا نکند، ذمه او مشغول نمیشه. پس اشتغال ذمه منوط به علم است. وقتی که منوط به علم شد، دیگر فرق نمی کند بین عهد لنا المفقوده و بین اضطرار. چرا؟ چون وقتی که ذمه مشغول به اون طرفین شد قبل از اضطرار، این اشتغال ذمه باقی میماند. اگر شما قائل به این هستید که خود نفس علم به احد به انا این مشتبهین خودش موجب اشتغال ذمه است بدون ذمه ذمیمه، خب این علم با این علم موجب اشتغاله. اگر در مورد اضطرار شما حکم به انحلال علم اجمالی میکنید، در مورد فقدان احد العناین هم باید حکم به انحلال علم اجمالی کنید. اگر شما آن علم را میخواهید استصحاب کنید، در هر دو استصحاب کنید، در هر کس جای استصحاب هم نیست. اگر آن علم را میگویید با اضطرار به احد العناین منتفی میشه، در مورد فقدان هم منتفی میشه. وقتی که علم به عناین مشتبهین با علم به یک طرف یکیه، این هر دو یکیه اینا، و در موضوع در استصحاب شرط اول بقای موضوعه. وقتی که موضوع برای اشتغال ما که علم مکلف به عناین مشتبهین اون علم منتفی بشه به واسطه اضطرار، به همون کیفیت به واسطه فقدان احد العناین اون علم منتفی میشه. چون تعلق گرفته به انای واحد. پس بنابراین در اینجا مرحوم آقای حکیم میفهمند اشکال برنامه آخوند وارد است، زیرا از نقطه نظر انحلال علم اجمالی دیگه فرقی نیست چه احد الانائین به واسطه استرار از اطراف علم اجمالی خارج بشه، چه احد الانائین به واسطه فقدان از اطراف علم خارج بشه، اون علم به طور کلی منتفی شد. این اشکال بر مرحوم آخوند. از این نقطه نظر اشکال مرحوم آقای حکیم وارده، یعنی از نقطه نظر اینی که علم تعلق به طرفین گرفته و مرحوم آخوند اون ملاک برای انشاء را، اون ملاک را در مورد بقاء تکلیف در مورد استقرار قبول دارد، از این نقطه نظر اشکالیشون وارده، زیرا طرفین علم اجمالی عبارت است از این انا، این انا و این انا، این دو طرفین برای علم اجمالی است. و مرحوم آخوند میگن یکی از این طرفین به واسطه اضطرار خارج میشه، یعنی نفس و احد طرفین خارج میشه. وقتی نفس و احد انتحار شد، این خروج دیگه چه فرقی میکنه؟ این خروج به واسطه فقدان باشه، به واسطه اضطرار باشه، به واسطه عدم قدرت باشه، اصلا از به طور کلی محو بشه، به آسمان بره، به هر طوری بخواد باشه، احد طرفین علم اجمالی منتفی شد. اون علمی که شرط برای تنجیز هست، شرط برای فعلیت، نه شرط برای تنجیز. اون علمی که شرط برای تنجیزه، نه شرط برای تکلیف. تکلیف که همون منجزیته، اون منجزیت هست. اون انائینی که الان در شارع هست، به حکم اجتناب از اونا برای ما منجزه، ولی فعلیت نداره. دیروز عرض کردیم در مرحله تنجز اون حکم منجزه، یعنی انائین در شارع رو هم ما باید اجتناب کنیم، ولی هنوز فعلی است، هنوز فعلی نیست. فعلیت در وقت ابتلاء، وقتی انسان رفت در شارع و ابتلاء به مورد پیدا کرد، فعلیت پیدا میشه. اما تا وقتی که فرض کنید که این همه، حالا چرا انائین مشتبه میگید، این همه مشروبات در مغازه ها، در دکان های در بیروت، این همه در بیرون، این همه برای ما منجز فعلیت داره؟ نه. ولی اگر یک کسی بخواد بره اونجا، دیگه طبعا براش فعلیت پیدا میکنه، به اصطلاح در بعضی مناطقش هم چیزو. خب این خموری که الان در این همه فرض کنید که دکاکین هستند و این طرف اون طرف، همه اینها برای ما حرامند. نمیشه بگیم اون خمری که الان در فلان دکان هست برای ما حرام نیست پس حلاله. نمیتونیم حرفو بزنیم، همه برای ما حرام است. اما صحبت در فعلیت است، یعنی در جایی که گریبان میگیرد تکلیف. گریبان مکلف را کی میگیرد؟ وقتی که رفت در مغازه خمار، اون موقع گریبانش، اون موقع میشه فعلی. درست شو؟ پس بنابراین این مطلبی را که مرحوم آقای حکیم میفهمن از این نقطه نظر درسته که شما که آمدید اضطرار را موجب عدم تعلق تکلیف میدانید، با در مورد فقدان هم همین حرف رو بزنید. در مورد فقدان هم تکلیف نیست، هنو فعلیت نداره. وقتی که مکلف بوج از مرحله ابتلا خارج شد، چه اینکه مثل اینکه از اول نبوده، ما این اصلا دو تا انائین هستن. حالا در بحث فردا در بحث فردا یه اشکال بسیار مهم بر مرحوم آخوند به اصطلاح که وارد میکنیم این است که اصلا فرض بکنیم، حالا اجمالش رو میگیم، فرض بکنیم اصلا یکی از اینها نبوده، از اول نبوده، آیا علم که علم اجمالی در اینجا محقق یا محقق نیست؟ در صورت فقدان بین فقدان احد الانائین و بین عدم وجود احد الانائین من اول الان چه فرقیه؟ چه فرقی هست؟ که احد الانائین از اول نبوده یا اینکه بوده و بعد مفقود شده؟ بالاخره فعلا عدم حاکم است. عدم الان بر این احد از طرفین حاکم است. حالا این عدم یا به واسطه استقرار عارض بشه و اعتبار شاره، یا به واسطه فقدان عارض بشه، در هر دوی اینها یکی عدم تکوینی و یکی عدم عرضی اعتباری، ولی در هر دوی اینها عدم حاکم است. در جایی که عدم حاکم هست که فعل تکلیف فعلیت پیدا نمی کنه. در اونجا که تکلیف. پس بنابراین از این نقطه نظر می توانیم بگیم اشکال آقای حکیم بر مرحوم آخوند اشکال واردی هست.